سلام بر شما. در ساعت 8 صبح به وقت ایران صبحانه با خبر رو ادامه میدیم. نیم ساعت بیشتر از این برنامه یک ساعت و نیم باقی نمونده. همراهمون باشید. بعد از خبرهایی که بکتاش برامون میخونه براتون توضیح میدم که چه برنامه‌های دیگه‌ای در پیش داریم. بکتاش،
در جوایز فیلم منتقدان لندن، فیلم جدایی نادر از سیمین در 5 بخش نامزد دریافت جایزه شده است. در فهرست نامزدهای جوایز فیلم حلقه منتقدان لندن که روز سه‌شنبه انتشار یافت، فیلم جدایی نادر از سیمین در بخش فیلم سال و نیز فیلم خارجی زبان سال یکی از 5 فیلم نامزد دریافت جایزه است. در بخش کارگردان سال و فیلم نام نویس سال نیز نام اصغر فرهادی، سازنده فیلم جدایی نادر از سیمین، در میان نامزدها دیده می شود. همچنین ساره بیات، بازیگر جدایی نادر از سیمین، در بخش بازیگر زن مکمل سال نامزد دریافت جایزه شده است. مراسم اهدای جوایز فیلم حلقه منتقدان لندن که متشکل از 120 منتقد فیلم است، 19 ژانویه 29 دی ماه در پایتخت بریتانیا برگزار می شود. محمد رضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری، خبر متوقف شدن روابط تجاری ایران با امارات متحده عربی را رد کرده است. پیشتر خبرگزاری مهر گزارش داده بود که مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت، دوشنبه شب دستور داده است هر گونه مراوده تجاری با امارات متحده عربی تا اطلاع ثانوی ممنوع شود. اما معاون رئیس جمهوری به گزارش خبرگزاری فارس گفت به این سادگی نیست که روابط دو کشور همسایه یکباره قطع شود. و محمد رضا محمودی، معاون عمرانی استاندار تهران، گفت که هیچ یک از مدارس و مراکز آموزشی شهر تهران روز چهارشنبه امروز تعطیل نیست و میزان آلایندگی هوا به اندازه‌ای نیست که مدارس تعطیل شوند. به نوشته سایت خبر آنلاین، کمیته کاهش آلودگی هوای تهران دوشنبه شب پیشنهاد تعطیلی مدارس و مراکز آموزشی در روز چهارشنبه را داده بود که مسئولان با آن موافقت نکردند. در این میان مرتضی تمدن، استاندار تهران، گفت که تمامی واحدهای شنوماسه و کارخانه های آسفالت در غرب و جنوب غرب استان تهران و شهرستان های تهران، ملارد، رباط کریم، شهر قدس، شهریار، اسلامشهر، بهارستان و شهر ری تا روز شنبه تعطیل خواهد بود.
متشکرم از بکتاش خمسه‌پور. ساعت 9 صبح به وقت ایران، اگر علاقمند به شنیدن خبر هستید همراهمون باشید تا خبرهای تازه رو اون موقع بشنوید. بحران سیاسی در عراق و شرکت نکردن ائتلاف العراقیه در جلسات پارلمان.
خروج نیروهای حامی اياد علاوی از کابینه عراق ممکنه که باعث سقوط دولت نوری مالکی نشه، اما این دولت رو به شدت ضعیف بکنه.
آلودگی هوا در تهران و بقیه شهرهای ایران، مدرسه ها تعطیل نشدن اما هشدارها همچنان ادامه داره.
جای تعارف نیست، هوای تهران بده. برین آمارای محرمانه وزارت بهداشت رو بگیرید. حضرت عباس روزی چند نفر میمیرن؟
همراه ما بمونید تا بیشتر بشنوید. باز هم درباره عراق بشنویم که بحران سیاسی بعد از خروج نیروهای آمریکایی و همطور شرکت نکردن ائتلاف العراقیه توی جلسات پارلمان و خروج تعدادی از وزرا از کابینه به شدت بالا گرفته. کارشناسان اوج این بحران رو صدور حکم بازداشت برای یکی از معاونان رئیس جمهوری کشور میدونن. رویا کریمی مجد از رادیو فردا در گفتگوی با علی مهتدی، روزنامه‌نگار و کارشناس جهان عرب ساکن پاریس، از اون پرسیده که ریشه این اختلافات به کجا برمیگرده.
ریشه این اختلافات به قراردادی برمیگرده که سال گذشته با کمک آمریکا بین گروه‌های مختلف عراقی و بین سه طایفه اصلی شیعیان، اهل سنت و کردها صورت گرفت و بر اساس اون قدرت یک حالت تناسبی بین این گروه‌ها تقسیم شد. از همون موقع ریشه این اختلافات شروع شد و به این خاطر که شیعیان قدرت بیشتری نسبت به اهل سنت و کردها گرفته بودند، این یک مقدار باعث نارضایتی گروه‌های دیگر شد و هر از چند گاهی اختلافات بیشتر می‌شد و در اشکال مختلف خودشون نشون میداد، تا جایی که آمریکا زمانی که میخواست عقب نشینی بکنه، بزرگترین نگرانی که در عراق اعلام میشد این بود که این توافق کامل شکل نگرفته و بسیار متزلزل هست و ممکنه که بعد از خروج نیروهای آمریکایی اولین اتفاقی که برای عراق میفته به هم ریختن این توافق و در نتیجه شروع تنش‌های داخلی در این کشور باشه که میشه این اتفاق رو هم در همین چارچوب جا دادش.
و آقای مهتدی، به این ترتیب پس با بایکوت کردن مجلس عراق توسط عیاد علاوی و اعضای حزبش و خروج وزرای این طیف از دولت، آیا امکان فروپاشی دولت عراق وجود داره؟
عیاد علاوی از همون زمان انتخابات که کنار گذاشته شد و به جای ایشون نوری المالکی اومد بر سر کار، به یک نوعی مخالفت خودش رو ابراز داشت تا سرانجام با توافقی که با آمریکایی‌ها به دست آورد حاضر شد که در کابینه و در مجلس شرکت بکنه. از همون زمان این اختلاف‌ها بسیار جدی شد و عیاد علاوی گفته بود که اگر مجبور بشه و اگر فشارها بیشتر بشه، در واقع از دولت یا مجلس کنارگیری خواهد کرد و الگویی رو در عراق پیگیری خواهد کرد که قبل از اون در لبنان شکل گرفته بود. در لبنان هم نیروهای مخالف وقتی که فشار روشون زیاد شد از دولت استفاده دادن. این کار نیروهای مخالف باعث نشد که دولت لبنان سقوط بکنه، بلکه هیچ تصمیم گیری نمیتونست انجام بده، به این خاطر که هر تصمیمی که در لبنان در کابینه لبنان باید اتخاذ میشد نیاز داشت به این 2/3 وزرا در جلسه حاضر باشند و رأی مثبت بدن، که این اتفاق نمیافتاد و عملا دولت فلجی در این کشور بر سر کار بود. در مورد عراق هم همین پیش بینی میشه و در واقع خروج نیروهای حامی عیاد علاوی از کابینه عراق ممکنه که باعث سقوط دولت نوری مالکی نشه، اما این دولت رو به شدت ضعیف بکنه و قدرت تصمیم گیری اون رو نسبت به قبل به شدت کاهش بده و در نتیجه در نهایت مالکی رو مجبور میکنه که یا به نوعی کودتا در عراق دست بزنه و گروه های مخالف خودش رو برونه، و یا اینکه در نهایت با اونها بر سر میز مذاکره بنشینه و به توافقی دست پیدا کنه و شرایط رو به قبل از این بحران برگردونه.
آقای مهتدی، در این میون آیا میشه نقشی هم برای ایران در نظر گرفت؟
طبیعتاً ایران یک بازیگر بسیار مهم در عراق هست و هنگامی که نیروهای آمریکایی خروج نهاییشون از عراق نزدیک شد، بزرگترین گمان زنی این بود که خلأ ایجاد شده رو ممکنه بیاد ایران پر بکنه. تحلیلگران عرب به خصوص در داخل عراق میگن که اگر ایران بخواد بیاد به شکل کامل جایگزین آمریکا در عراق بشه، نیاز به یک بحرانی هست تا پس از اون ایران وارد بکنه خودش رو و این بحران رو حل بکنه، یا اینکه با دامنه زدن به بحران بخواد نیروهای حامی خودش رو قدرت بیشتری بهشون بده. دولت نوری مالکی در کشورهای عربی معروف هست که دولتی هست که تحت حمایه ایران قرار داره و سیاست‌های ایران رو در واقع توی عراق اجرا میکنه. حتی کشورهای عربی وقتی که عراق گفتش که اتحادیه عرب حق تصمیم گیری در مورد سوریه رو نداره، اونها گفتن که نوری مالکی خودش اهرام ایران هست و حق ارائه ابتکار عمل برای حل بحران‌های عربی رو نداره. تمام اینها رو که با هم جمع میکنیم میتونیم به این نتیجه برسیم که خلأ حضور نیروهای آمریکایی این فضا رو به ایران و همپیمانانش در عراق داده تا قدرت خودشون رو بیشتر از گذشته محکم بکنن، و استحکام این قدرت لاجرم منتهی میشه به حاشیه روندن نیروهای مخالف نوری مالکی، همین اتفاقی که ظرف 3 روز گذشته در عراق شاهدش بودیم.
رویا کرمی مجلس از رادیو فردا با علی مهتدی صحبت میکرد، کارشناس جهان عرب، درباره بحران سیاسی که در عراق به وجود اومده. اما خبرگزاری رویترز گزارش داده که بعد از اعلام نظر دولت آمریکا مبنی بر لزوم پذیرش تصمیم دولت عراق از طرف سازمان مجاهدین خلق برای تخلیه اردوگاه اشرف، این سازمان با انتقال ساکنان اردوگاه به محلی در نزدیکی فرودگاه بغداد به شکل مشروط موافقت کرده. از نادر صدیقی بیشتر بشنویم.
دولت آمریکا از ساکنان اردوگاه اشرف خواسته است تا طرح سازمان ملل برای تخلیه این اردوگاه و انتقال به محلی در نزدیکی فرودگاه بغداد را بپذیرند. مقام‌های دولت آمریکا تأکید کرده‌اند که اعضای سازمان مجاهدین خلق باید محل کنونی واقع در 65 کیلومتری بغداد را ترک کنند تا در مکان جدید زیر نظر سازمان ملل متحد به وضع پناهندگی آنان رسیدگی شود. خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که به دنبال اعلام نظر دولت آمریکا، روز سه‌شنبه سازمان مجاهدین خلق با انتشار بیانیه اعلام کرد که ساکنان اردوگاه اشرف در اصل با جابجایی خود موافقند، مشروط بر اینکه این امر از سوی سازمان ملل متحد، ایالات متحده و اتحادیه اروپا پشتیبانی شود و دولت عراق هم ایمنی و امنیت اعضای این سازمان را تضمین کند. بر اساس گزارش‌های خبرگزاری‌ها، سازمان ملل متحد بر اجرای این طرح نظارت خواهد داشت و با اسکان یافتن بیش از 3000 نفر ساکنان اردوگاه اشرف در محل جدید، کار رسیدگی به وضعیت پناهندگی آنان آغاز خواهد شد. این گزارش ها میگویند که برخی از اعضای اردوگاه اشرف تابعیت کشورهای اروپایی و کانادا را دارا هستند و افرادی که تابعیت کشور ثالثی را ندارند و حاضر به بازگشت به ایران نیستند می توانند از طریق سازمان ملل متحد درخواست پناهندگی کنند. محل اقامت جدید اعضای سازمان مجاهدین در نزدیکی فرودگاه بین المللی بغداد تحت کنترل دولت عراق و زیر نظر سازمان ملل متحد اداره خواهد شد. مقام‌های آمریکایی نسبت به تهدید سازمان مجاهدین به مقاومت در برابر برچیدن اردوگاه اشرف هشدار داده و از آنها خواستند که واقع‌بین باشند. در آغاز سال جاری خورشیدی مخالفت مجاهدین با خروج از اردوگاه اشرف به واکنش مرگبار ماموران امنیتی دولت عراق انجامید که 34 کشته بر جای گذاشت. نوری المالکی نخست وزیر عراق گفته است که تصمیم دولتش برای بستن اردوگاه اشرف در پایان سال جاری میلادی غیر قابل برگشت است. دولت عراق همانند ایالات متحده سازمان مجاهدین خلق را یک سازمان تروریستی می داند. در ماه‌های اخیر عده‌ای از اعضای مجلس نمایندگان آمریکا از دولت اوباما خواستند تا نام این سازمان را از فهرست گروه‌های تروریستی حذف کند.
نادر صدیقی بود از عراق بریم به ایران که مجری سرشناس شبکه تلویزیونی CBS نگرانی‌های واشنگتن از برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی رو با وزیر دفاع کابینه باراک اوباما در میان گذاشته. اونطور که علیرضا طاهری از رادیو فردا میگه، وزیر دفاع آمریکا معتقد هست که ایران به شکل بالقوه حداکثر تا یه سال دیگه به توانایی لازم برای تولید سلاح‌های هسته‌ای دست پیدا می‌کنه.
On the way home, he boarded the jet nicknamed the Doomsday Plane. This is the command post where he and the president would direct a nuclear war.
مصاحبه اسکات پلی، گرداننده برنامه پربیننده 60 دقیقه از شبکه تلویزیونی CBS با لیون پنتا، وزیر دفاع آمریکا، در هواپیمای موسوم به هواپیمای روز شمار یا هواپیمای روز قیامت انجام گرفته است. هواپیمای روز قیامت در واقع ستاد فرماندهی آمریکا است و رئیس جمهوری آن کشور همراه با وزیر دفاع کابینش جنگ‌های اتمی را از درون همین هواپیما رهبری خواهد کرد. سکات پلی در برنامه پربیننده 60 minutes یا 60 دقیقه که در همین هواپیما ضبط شده در آغاز می‌پرسد: پس میگویید ایران تا سال 2012، سال آینده میلادی، میتواند بمب اتمی داشته باشد؟ آقای پنتا میگوید
It would be, you know, sometime around a year that they would be able to do it. Perhaps a little less. The one proviso, Scott.
احتمالاً یک سال یا شاید کمتر طول خواهد کشید تا بتوانند چنین کاری کنند، اما به یک شرط، به این شرط که تأسیساتی پنهانی در نقطه ای از ایران داشته باشند که در آن احتمالاً سوخت را غنی
می‌کنند.
سکات پلی می‌پرسد یعنی ایرانی‌ها بتوانند با سرعت حتی بیشتری بمب اتمی تولید کنند؟ لیون پنتا، وزیر دفاع آمریکا، پاسخ می‌دهد: ایرانی‌ها به خط سیر سریع‌تری از آنچه ما فکر می‌کردیم خواهند افتاد. برنامه‌گردان 60 دقیقه شبکه CBS می‌پرسد: اگر اسرائیلی‌ها تصمیم به حمله نظامی به ایران بگیرند تا مانع از تولید سلاح‌های هسته‌ای بشوند، چه عوارض و پیچیدگی‌هایی برای آمریکا ایجاد خواهند کرد؟ وزیر دفاع آمریکا بیدرنگ پاسخ می‌دهد:
We share the same common concern. The United States does not want Iran to develop a nuclear weapon.
ما هم در این نگرانی با اسرائیلی‌ها شریکیم. آمریکا نمی‌خواهد ایران سلاح اتمی تولید کند. این خط قرمز ما، و البته واضح است که خط قرمز اسرائیلی‌ها هم هست. ما اگر ناچار بشویم دست به اقدام خواهیم زد.
آقای وزیر، همین حالا گفتید اگر لازم باشد و ناچار شویم دست به اقدام خواهیم زد. چه اقدامی؟ لیون پنتا با صراحتی بیشتر به این پرسش پاسخ می‌دهد:
If they proceed and we get intelligence that they're proceeding with developing a nuclear weapon, then we will take whatever.
اگر پیش بروند و اگر ما اطلاعاتی دریافت کنیم که در حال پیشروی به سوی تولید بمب اتمی اند، آن وقت دست به هر اقدامی که لازم باشد خواهیم زد تا متوقفش کنیم.
سکات پلی برای آنکه جای شک و شبهه‌ای نگذارد می‌پرسد، از جمله اقدامات نظامی؟ و لیون پنتا وزیر دفاع آمریکا می‌گوید هیچ گزینه‌ای منتفی نیست، همه ی گزینه‌ها روی میزند. این جمله اسکات پلی که پس آقای وزیر یک جمهوری اسلامی مجهز به سلاح‌های هسته‌ای را خود آقای پنتا با عبارت غیر قابل قبول است تکمیل می‌کند. لیون پنتا وزیر دفاع آمریکا همزمان با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی یک سال یا حتی کمتر به زمان نیاز دارد تا سلاح‌های هسته‌ای بسازد یادآوری کرده است سران تهران البته هنوز تصمیم نگرفتند که در این راه پیش بروند یا نه.
ادامه بدیم. صبحانه با خبر 8:30 در ایران هست و دیروز سه‌شنبه نمایندگان 11 کشور جهان توی روم پایتخت ایتالیا جمع شدند و درباره تحریم نفت ایران و پیامدهای احتمالی اون توی بازارهای جهانی نفت گفتگو کردند. فرانسه و بریتانیا هم از اتحادیه اروپا خواستن که خرید نفت از ایران رو تحریم کنه. از جمشید زند جزئیات بیشتر نشست دیروز رو بشنویم.
صبح روز سه‌شنبه کنفرانس روم پشت درهای بسته برای بحث بر سر تحریم نفت ایران و پیامدهای احتمالی آن در بازار جهانی نفت آغاز شد. مقامات آمریکا و اتحادیه اروپا مدتی پیش مذاکره با صادرکنندگان بزرگ نفت را آغاز کردند و اکنون می‌خواهند از عربستان سعودی که بزرگترین صادرکننده نفت جهان است و نیز کویت و امارات متحده عربی تضمین بگیرند که در صورت قطع صادرات نفت ایران آنها قادر خواهند بود با افزایش تولید نیاز بازار نفت در اروپا و آسیا را تأمین کنند. در این کنفرانس نمایندگان بلندپایه سیاسی و اقتصادی 11 کشور جهان شرکت کردند. علاوه بر نمایندگان گروه 7 که متشکل از آمریکا، فرانسه، آلمان، بریتانیا، ژاپن، کانادا و ایتالیا است، کشورهای کره جنوبی، استرالیا، عربستان سعودی و امارات متحده عربی نیز هر یک نمایندگانی به این کنفرانس اعزام کردند. به گفته مقامات غربی، کشورهای درگیر در تحریم نفت ایران با صادرکنندگان کوچکتر نفت مانند لیبی، عراق، گانا و آنگولا هم بر سر افزایش سطح تولید در صورت تحریم نفت ایران گفتگو کردند. همکنون چین، ژاپن، هند، کره جنوبی، ترکیه، آفریقای شمالی، سریلانکا و تایوان از بزرگترین مشتریان نفت ایران محسوب می شوند. آمریکا و اتحادیه اروپا در مذاکرات پشت پرده خود با این وارد کنندگان نفت ایران تلاش می کنند آنها را به تحریم نفت ایران و یا دست کم ثابت نگاه داشتن میزان واردات خود ترغیب کنند. روز گذشته وزیر خارجه ژاپن از تحریم احتمالی نفت ایران ابراز نگرانی کرد و گفت که این تحریم می تواند به اقتصاد جهانی لطمه بزند. چین هم که بزرگترین شریک تجاری ایران است تا کنون از هر گونه اظهار نظر درباره این موضوع خودداری کرده است. نمایندگان چین و روسیه در این کنفرانس حضور ندارند.
جمشید زند بود در مورد تحریم نفت ایران. شنیدید در نشست دیروز نمایندگان بعضی از کشورهای جهان در روم. اما غیر از نفت چیزهای دیگه‌ای هم هست که با مسئله تحریم به هزاران مشکل برخورده. اتحادیه تولید کنندگان ماشین‌آلات در آلمان اعلام کرده که به خاطر اعمال تحریم‌های بانکی که علیه ایران شده، شرکت‌های طرف قرارداد ایرانی تا الان موفق نشدن یه چیزی حدود 6 میلیارد یورو بدهی‌های خودشون رو حواله کنن. این اتحادیه از بانک مرکزی آلمان خواسته که برای وصول این بدهی‌ها خودش وارد عمل بشه. از شهرام میریان بیشتر بشنویم.
پیامد اعمال تحریم‌ها در زمینه‌های گوناگون علیه ایران یکی پس از دیگری آشکار و هویدا می‌شود. بر پایه گزارش روزنامه‌ها، اتحادیه تولیدکنندگان ماشین‌آلات در آلمان ناخرسندی خود را نسبت به بدهی‌های وصول نشده میلیاردی از شرکت‌های ایرانی ابراز کرده. هانس هسه مدیرعامل این اتحادیه با بیان این موضوع که بدهی شرکت‌های ایرانی در حال حاضر سر به 6 میلیارد یورو می‌زند، علت اصلی عدم پرداخت این بدهی‌ها را در تحریم‌های بانکی جستجو کرده و گفته است به خاطر تحریم‌های یکسویه آمریکا علیه ایران، بانک‌های جهانی تمایلی به حواله کردن پول از ایران ندارند. وی در این حال یادآور شده شرکت‌های طرف قرارداد ایرانی آماده‌اند بدهی‌های خود را بپردازند، ولی در حال حاضر امکانی وجود ندارد. مدیر عامل اتحادیه تولید کنندگان ماشین‌آلات در آلمان می‌گوید طلب از شرکت‌های ایرانی آنقدر بالاست که نمی‌توان از آن چشم پوشید. آقای هانس هسه در ادامه سخنان انتقادآمیز خود اضافه می‌کند این بدهی‌ها رو به سوی قراردادهای پیشین با شرکت‌های ایرانی در فروش موتور و ماشین‌آلات عادی دارد که نمی‌توان نسبت به کاربردشان سوءظن داشت. سوای این، به گفته مدیرعامل اتحادیه تولید کنندگان ماشین‌آلات در آلمان، قراردادهای مورد نظر با ایران هم پیش از اعمال تحریم‌ها علیه آن کشور بسته شده. روزنامه‌های آلمان که به این موضوع پرداختند می‌نویسند در حالی که تحریم‌ها گریبان بخش اعظمی از بانک‌های ایرانی را گرفته، بانک‌های جهانی هم از جمله دویچه بانک داد و ستد خود را با ایران قطع کردند. دویچه بانک به نوشته این روزنامه ها از تابستان 4 سال پیش به این سو از هر گونه معامله با شرکت های ایرانی اکیداً خودداری ورزیده. با توجه به قطع داد و ستد بانکی با ایران، آقای هانس هسه، مدیرعامل اتحادیه تولید کنندگان ماشین‌آلات در آلمان، از بانک مرکزی کشورش تقاضا کرده که وارد عمل شود و با دادن مجوزی به دویچه بانک راه را برای وصول بدهی حدود 6 میلیارد یورویی شرکت‌های ایرانی هموار سازد. دولت آمریکا ماه پیش سیستم و سامانه بانکی ایران را به عنوان مرکزی برای پولشویی متهم ساخت و به این ترتیب بار دیگر بر اهمیت تحریم‌های اعمال شده علیه ایران تأکید کرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
شب یلداست امشب، برنامه‌تون چیه؟ مهمونید یا مهمونید؟ هر کدوم که هستید اگه شرایط بتون اجازه داد، حوصله داشتید و وسط مهمونی و اینها هم همچنین به قول معروف فاز میداد، حتما با رادیو فردا همراه باشید.
بلندی موی سیاه شب یلداست، اشکای تو به پاکی آب تشنه
از هر طعمی که دوست داری،
از سرخی هندوانه
تا صدای سندی،
از طعم انار
تا دریا دادور،
از عارف
تا آجیل نیمه شب،
از بوی سی
تا گوگوش،
همراه با اجرای زنده شهاب طلوعی.
8 تا 12 شب در بلندترین شب سال یلدا را با رادیو فردا باشید.
بله، شب طولانی در پیش داریم، اما هوا همچنان آلوده است، چه در تهران چه در اصفهان که به مرز بحران رسیده. شورای مدیریت بحران اصفهان اعلام کرده که همه مراکز آموزشی این شهر و چند تا شهر دیگه‌ای که اطراف اصفهان هستن 2 روز پایانی هفته رو تعطیلن. از طرف دیگه هم اعلام شده که هوای تهران همچنان آلوده است و در حالت وارونگی قرار داره. از رضا جمالی بشنویم.
ستاد مدیریت بحران اصفهان پیش بینی کرده که آلودگی هوا در این شهر تا هفته آینده ادامه دارد. به گزارش خبر آنلاین، امسال وارونگی هوا در اصفهان بیشتر از شهرهای بزرگ حتی تهران بوده است. وجود کارخانه‌های زیاد صنعتی در اطراف این شهر و بارش اندک باران در ماه‌های پاییز از عوامل این آلودگی و وارونگی هوا عنوان شده است. اما وضعیت هوا در تهران نیز بهتر از اصفهان نیست و از هفته گذشته زنگ‌های خطر در این شهر به صدا در آمده است. مرتضی تمدن، استاندار تهران، به خبرگزاری ایسنا گفته است که تمامی کارخانه‌های سیمان، آسفالت و واحد‌های شن و ماسه در تهران و اطراف آن تا روز شنبه آینده باید تعطیل باشند. او حتی از شهروندان تهرانی خواسته است تا درجه شوفاژ منازل خود را نیز پایین آورند تا بلکه کمی از آلاینده‌های هوا کاسته شود. معضل آلودگی هوا در تهران و شهرهای بزرگ ایران دردی است کهنه که حتی صدای بعضی از مسئولان را هم درآورده است. سرهنگ هادی هاشمی، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ، استفاده از ماده آزبست در لنت ترمزهای خودروهای تولید داخل را مورد انتقاد شدید قرار داده و میگوید علارغم وعده مسئولان، هنوز هم این ماده سرطانزا و آلوده کننده هوا در کارخانه های خودروسازی استفاده می شود. سرهنگ هادی هاشمی:
آزمه 10 سال پیش ممنون شد، صنایع 10 سال مهلت گرفت که اصلاح بکنه صنایع رو، دیگه از آزبست استفاده نکنه. جای تعارف نیست، هوای تهران بده. برین آمارای محرمانه وزارت بهداشت بگیرید حضرت عباسی اگه میتونی دسترسی پیدا کنی، چقدر روزی چند نفر میمیرن؟
با اینکه وزارت بهداشت و سازمان پزشکی قانونی آمار دقیقی از مرگ و میر ناشی از آلودگی هوای امسال را هنوز اعلام نکرده اند، اما روزنامه همشهری وابسته به شهرداری تهران نوشته است در پاییز امسال روزانه 310 شهروند تهرانی به خاطر موارد مربوط به آلودگی هوا جان خود را از دست دادند. این در حالی است که رئیس سازمان محیط زیست ایران محمد جواد محمدزاده میگوید هیچ کس نمیتواند ادعا کند در تهران کسی به خاطر آلودگی هوا فوت کرده است. این مقام مسئول از طرح جامعه سازمان محیط زیست برای کاهش آلودگی هوا خبر داده است.
استفاده از تکنولوژی‌های نوینی است که جهاد دانشگاهی و حوزه معاونت تحقیقات راجع به بحث وارونگی هوا انجام میده. در حقیقت با جابجایی هوا پایداری رو از بین میبرن. این پروژه تو مقیاس فعلا نمونه و پایلوت هست و اگر انشالله در گوشه ای از تهران که قراره در روزهای آینده به اجرا در بیاد جواب بده، این رو ما در مقیاس‌های بزرگ مثل تهران و یا جای مشابه انشاءالله اجرا خواهیم کرد.
با این حال سال گذشته هم از چند طرح و ابتکار سخن رفت و در آذر ماه پس از آنکه 26 روز پیاپی هوای تهران در حالت سکون قرار داشت، با چند هواپیمای سمپاش اقدام به آب‌پاشی هوای تهران کردند که این اقدام نه تنها فایده‌ای نداشت که با انتقادهای فنی نیز روبرو شد. همچنین مشاور محیط زیست شهرداری تهران زیان‌های آلودگی هوا را با تلفات جنگ 8 ساله ایران و عراق مقایسه کرد.
گزارش رضا جمایی رو شنیدید. اما شب طولانی رو در پیش داریم، شبی که بعضی از ما در غیاب اعضای خانواده طی می‌کنیم، شبی که بعضی‌ها در زندانن، بعضی در سفر، بعضی‌ها بدهکارن، بعضی‌ها طلبکار. بعضی باید بدترین شرایط مالی خودشون رو تحمل کنن و اونو پشت سر بذارن و بعضی‌ها هم به هیچ غم و غصه در کنار همه اعضای خانواده و بدون نگرانی. ما برای شما شب یلدای خوبی را آرزو می‌کنیم و مهمونتون میکنیم به شنیدن شب یلدای خاطر انگیز کوروش یغمایی. تا یک صبحانه با خبر دیگه، ساعت 7 صبح به وقت ایران، رادیو فردا.
بلندی موی سیاه شب یلدا، اشکای تو به پاکی آب چشم ما، سپیدی سینی تو برف زمستون، چشمای آبی تو مثل یه دریا. من از شروع شب در انتظار تو، تو یار غیر و من همیشه یار تو. بیرون داره میاد شب از خونه ها، تو خورشید منی، تو هم بیرون بیا. چشمه چشمای آبی تو مثل یه دریا، من از شروعشم در انتظار تو، تو یار غیر و من همیشه یار تو، بیرون داره میاد شب از خونه ها، تو خورشید منی تو هم بیرون بیاد،